این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
دعوت میکنم از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر اکبری نوری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو محترم شورای حقوق شهروندی ریاست جمهوری، که از شخصیت های قلم به دست از اساتید مجرب و متخصص در زمینه بحث فلسفه حقوق شهروندی که مقالات و کتاب های متعددی در این زمینه تألیف کردن، جلسه فلسفه حقوق شهروندی رو خیلی ممنون است.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت ما، همیشه مشکل صدا داریم وقتی بحث شهروندی میشه، صدا دیگه به صدا نمیرسه. سلام عرض میکنم و عرض وقت بخیر دارم خدمت خانم ها و آقایون. امیدوارم که تو این دقایق و ساعتهایی که با هم هستیم بتونیم آنچه که باید در رابطه با فلسفه حقوق شهروندی در مدت یک یا دو ساعت با هم دیگه در رو بحث کنیم با هم به گفتگو بگذاریم. طبیعتا اگر قرار باشه که در رابطه با حقوق شهروندی صحبت بکنیم، همه شما اطلاع دارید که بحث شهروندی یک قدمتی داره که نمیاد بازم من اینجوری در اصلاحات میکروفون ها میکنم قدمت 3000 ساله ای داره شهروندی، هم در ایران هم در یونان باستان. و طبیعتاً مسئله شهروندی مسئله ای هستش که تا امروز از نگاه متفکران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف سیاسی اجتماعی دور نمونده، هرچند که حقوق شهروندی نسبت به مفهوم شهروندی بحث جدیدتری هست و هم نسبت به مفهوم شهروندی و هم نسبت به مفهوم حقوق شهروندی دیدگاه ها و آراء گوناگون و متفاوتی وجود داره و این هم طبیعی است به دلیل اینکه عرصه حقوق انسانی نه فقط عرصه شهروندی و حقوق شهروندی، عرصه ای است که مربوط به ما اصطلاحا هم بهش میگیم کانفلیکتینگ سیستم هاست، یعنی عرصه گفتمان های متعارض و همزمان مستدل که میتونن در کنار هم به حیات ادامه بدن. اما آنچه که مربوط به بحث حقوق شهروندی میشه و به نظرم میاد که باید بحثمون با اون شروع بشه، این است که حقوق شهروندی پاسخ به چه پرسش یا پرسش هاییست. اگر قرار باشه من برای بحثم یک مبنای تئوریک قرار بدم و یه مدلی رو استفاده بکنم برای اینکه توضیح بدم چه پشتوانه فلسفی حقوق شهروندی داره، این سرابطه از نگاه من بسیار گویاست. وقتی از ما از حقوق شهروندی صحبت میکنیم، داریم به سه رابطه اشاره میکنیم، یعنی رابطه مردم با مردم، رابطه دولت با مردم و رابطه مردم با دولت. به این معنا اگر ما در نظر بگیریم که یه مثلث سه‌ضلعی داریم یا سه رأسی، سه رأس در واقع داره مثلث ما، دو رأسش مردمن و یک رأسش دولت است. هرچند که نقش دولت در تحقق حقوق شهروندی و جایگاه دولت در تحقق حقوق شهروندی از اهمیت بسیار زیادی برخورداره، اما ما میتونیم به عنوان یک پرسش فرضی رو مطرح بکنیم، حتی با وجود یک حاکمیت شریر هم آیا ما میتوانیم مردمی داشته باشیم که در حق هم دیگر شرارت نمی کنند؟ این در نظر بگیریم که در یک جامعه از این دو پایه مردم و یک پایه دولت، ما دولتی داریم که مدام در حال شرارت کردن در حق مردمه، اما پرسش اینجاست میشه با وجود حاکمیت یک دولت شریر ما مردمی داشته باشیم که در حق هم دیگه شرارت نمی کنند؟ من میگم شدنی است، هم در فضای تئوریک هم در فضای نظری. حالا بر همین اساس و بر اساس همین سه رابطه، بسته به این که جامعه چه حکومتی داره، چه ایدئولوژی در اون حاکمه و از چه نظم جمعی تابعیت میکنه، تعابیر متفاوتی ممکنه است مسئله در واقع در واسه با این سه ارتباط صورت بگیره. خب این چیز جدیدی نیست، انواع حکومت ها با یه تقسیم بندی کلاسیک. میخوام اهمیت اون سه رابطه رو توضیح بدم. یعنی اگر شما اون سه رابطه رو بردارید، اصلا نمیخوام در موردش حرف بزنیم، در مورد دموکراسی چه میشه گفت؟ یعنی ما بگیم رابطه مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم، مگر یک شکل از حکومت بر پایه این سه رابطه چیده نشده؟ حالا پادشاهی، یعنی طبیعتاً وقتی ما از دموکراسی صحبت می‌کنیم، رابطه مردم با مردم در یک جامعه دموکراتیک، مردم با دولت و دولت با مردم شکل خاصی رو پدید میاره. اگر این رابطه تغییر بکنه ممکنه بشه پادشاهی، اگر تغییر بکنه میشه اولیگارشی، باز اگر تغییر بکنه میشه تئوکراسی، یا تبدیل میشه به یک جامعه استبدادی و دیکتاتوری. بنابراین این سه رابطه از اهمیت بسیار زیادی برخورداره که میتونه سنجه ما باشه برای ارزیابی و یا شناسایی فرم یا نوع حکومتی که در یک جامعه وجود داره. اگر به اینم دقت بکنید، این هم چیز جدیدی نیست. Right or left، یعنی یعنی چپ یا راست. وقتی دقت میکنید به عنوان مکاتب فلسفی و اندیشه‌ای متوجه میشید که اگر این سه رابطه رو ازش بیاریم بیرون، یعنی در کمونیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، حالا چه شکل کلاسیک، چه ولفر، چه نیولیبرالیسم، هر کدوم اینا که در نظر بگیرید، این سه رابطه از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. طبیعتاً شکل رابطه مردم با مردم در یک جامعه کمونیستی با شکل رابطه مردم با مردم در یک جامعه لیبرالی یا دموکراتیک یا سوسیالیستی با همدیگه متفاوته، همینطور شکل رابطه مردم با دولت و دولت با مردم. بنابراین مکاتب هم انواع حکومت‌های ما و هم انواع مکاتب فکری و اندیشه‌ای ما بر این سه نوع رابطه قرار گرفته. به همین دلیل که من تاکید کردم که نقش دولت در گسترش، توزیع و عمق بخشیدن به مسئله حقوق شهروندی بسیار زیاده. خب اغلب ما فکر میکنیم که، یعنی ابتدا به ساکن فکر میکنیم که همه ما از حقوق گسترده و وسیعی برخوردار هستیم، اما وقتی که پای حضور دولت در میان میاد و اینکه دولت قرار هست چه نقشی رو بازی بکنه، متوجه میشیم که این نقش میتونه باعث کم یا زیاد شدن حقوق ما در سطح جامعه یا زندگی جمعیمون بشه. اگر قرار باشه یک نقش رو برای دولت قائل بشیم که دولت چه نقشی رو میتونه در تحقق حقوق شهروندی در جامعه بازی بکنه، من باید بگم که اصلی ترین نقش دولت برقراری تعادل بین آزادی فردی، استقلال و اختیار فرد و کنترل های اجتماعی است. یعنی به میزانی که در یک جامعه کنترل های اجتماعی زیاد میشه، یعنی رابطه ما با همدیگه تغییر میکنه، یا وقتی کنترل های اجتماعی کاهش پیدا میکنه، یعنی رابطه ما با هم تغییر میکنه. این کنترل های اجتماعی تماما توسط دولت هم صورت نمیگیره، بعضا توسط محیط اجتماعی اتفاق میفته. من مثالی بزنم، امروز از جامعه افغانستان، دولت سکولاره، هیچ کاری نه با حجاب مردم داره نه با پوشش مردم داره، اما وقتی یک خانم میخواد در جامعه حرکت بکنه نمیتونه بدون پوشش در واقع مناسبی باشه، چون کنترل اجتماعی دولتش کاری باش نداره، اما کنترل اجتماعی بسیار روش زیاده. اما این سوال باقی میمونه، اگر ما نقش دولت رو برجسته میکنیم، آیا دولت این همه حقوق ما از دولت نشأت میگیره یا نه؟ بذارید به اینم بپردازم. اینم نکته جدید نیست، یعنی کامنتریان ها و لیبرال ها، فردگراه ها و جمعگراه ها. وقتی ما از مکاتب فردگرایی و جمعگرایی صحبت میکنیم، باز هم مکاتب فردگرایی و جمعگرایی ما هر دو تاکید بر این سه رابطه دارن. توجه کنید، ما داریم در یک فضای مدنی صحبت میکنیم، در یک فضای اجتماعی صحبت میکنیم. در یک فضای اجتماعی طبیعتاً این سه رابطه نقش دهنده به همه مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی محسوب میشن. سوالی که آیا علایق و خواستهای فردی بر علایق و خواستهای جمعی اولویت داره یا نه؟ علایق و خواستهای جمعی یا جامعه بر علایق فردی اولویت داره؟ هر دو مکتب طرفداران خاص خودش رو داره، استدلال‌های محکم و مستدلی دارن و این مکاتب پیستمینه یا مقدمه یا پایه بسیاری از جوامع میشن. من قبل از اینکه ورود پیدا کنم به بحث جامعه مدنی و جامعه طبیعی و این سرابطه رو توش پیدا بکنیم، میخوام این سرابطه رو در دو رأی کلاسیک، دو اندیشمند کلاسیک خیلی مختصر توضیح بدم. ما دو نفر داریم، دو اندیشمند داریم، افلاطون و آگوستین، که حالا افلاطون یه فیلسوف بروندینیه اما آگوستین یه فیلسوف دروندینیست. البته من اگه قرارش من بگم قطعا افلاطون رو هم در زمره اندیشمندانی دسته‌بندی میکنم که اینها رو هم باید به نوعی دینی تفسیرشون کرد، نه به عنوان در واقع فرد کاملا برون از دین. اگر قرار باشه یه عنوانی برای آنچه که در ارتباط بحثم برای تو با افلاطون میخوام انتخاب کنم بگم، باید بگم که در اندیشه افلاطون جامعه بر فرد اولویت داره و حکومت بر جامعه. احساس بود که در اندیشه افلاطون دولت، تشکیل دولت مبتنی یا بر پایه خیر هست، یعنی دولت تشکیل میشه تا جامعه رو به سمت خیر و سعادت سوق بده و در این بین پادشاه یا همون فیلسوف افلاطونی هست که میتواند خیر رو برای جامعه متحقق بکنه. در چنین جامعه که افلاطون برای ما ترسیم میکنه و قصد به سعادت و به خیر رسوندن آدم ها رو هم داره، شاه یا فیلسوف آرمانی افلاطون نقش تک تک اعضای جامعه رو تعیین میکنه، یعنی فرد در جامعه و دارای نقش های مشخص و با اعتبارات مشخص که همه رو پادشاه یا فیلسوف تعیین میکنه. به همین دلیل هم افلاطون معتقد است که در جامعه که خودش به جامعه جمهوری ازش یاد میکنه، آنچه که جامعه رو سودمند میکنه مشارکت افراد در خیر همگانی است که اون خیر رو هم فیلسوف تنظیم کرده. لذا در این اندیشه، حالا اگه میخوام به اون سرابطه بپردازم، در این اندیشه مناسبات فرد با جامعه و جامعه با فرد و با دولت و برعکس مناسبات است که حکایت از یک رابطه طبیعی بین شهروند، حکومت و جامعه داره. لذا فرد در چنین جامعه چنانچه تابعیت از جامعه نداشته باشه یا در جامعه اصلا زندگی نکنه یا باشه و تابعیت نداشته باشه، در زمره در واقع انسان ناطق قرار نمیگیره. این باید در ردیف دیگری باشه. اما آگوستین که اساسا زمین شر ضرور میدونست، یعنی زندگی ما در روی زمین مبتنی بر هیچ اصالت و خیر اصالی نیست، ما از باب یک شر ضرور گرفتار زمین شدیم، احساس دارید که از نگاه آگوستین انسان به دلیل گناه اولیه دچار هبوط میشه و دچار گسیختگی از زمان آغازین و به همین دلیل از بهش رانده میشه در زمین، حال باید کیفر گناهانش رو، آنچه که در روی زمین باید تلاش بکنه از نگاه آگوستین انسان باید تلاش بکنه این هست که مجدد ارتباط خودش رو با آسمان برقرار بکنه. لذا تحمل شرور زمینی، یعنی اگر شری از جانب مردم، شری از جانب حکومت، شری از جانب کلیسا آید مردم میشه، این شر ضروره و وجودش برای بازگشت انسان به آسمان ضروری است. خب اینجا شکل و رابطه دیگه، حالا ما میگیم یک رابطه تئوکراتیک، حکومتی مبتنی بر حاکمیت دین در جامعه، اونم به شکل سیاهی که کلیسا بر جامعه حکومت میکنه. و همین در رابطه فرد با جامعه و رابطه جامعه با دولت و با کلیسا و برعکس تحت تاثیر این نگاه قرار میگیره. توی این رابطه فرد کوچکتر از دولت و دولت کوچکتر از کلیساست و نقش های دولت و نقش های مردم رو تماما کلیسا تعیین میکنه. لذا فرد در تعیین کردن آنچه که مربوط به خواست و اراده و علایق و صلاحیت خودش هست هیچ نقشی رو بازی نمیکنه. از این دو متفکر کلاسیک که بگذاریم، یعنی یه متفکر که در کسوت دین صحبت میکنه و متفکری که ظاهرا بروندینی است اما میشه تفسیر دینی ازش کرد، باید بریم سراغ نظریه پردازان حقوق طبیعی اگر قرار باشه بپرسیم که حقوق شهروندی ریشه در چه چیزی داره، از نگاه من باید بپرسیم ریشه در حقوق طبیعی داره. حالا اینکه چرا حقوق طبیعی، من سعی میکنم با شکافتن برخی از فضاهای اندیشه‌ای که بین اندیشمندان حقوق طبیعی هست اینو آشکار بکنم. قطعا صحبت از حقوق طبیعی کار ساده‌ای نیست و به تبع اون حقوق شهروندی، اما با سعی کردیم با یک در واقع خط انسجامی مشخص اون سرالت ها رو پیگیری کنیم تا انتهای بس. در یک تعبیر ساده باید این رو بگیم که حقوق طبیعی حقوقی هستند که در عدم وجود دولت میشه ازشون بحث بکنیم، یعنی زمانی که دولت وجود نداره. هرچند ممکنه که این زمان یک زمان فرضی و ذهنی باشه برای اینکه ما بتونیم نتیجه رو که میخواییم به دست بیاریم. به این معنا آنچه که نظریه پردازان حقوق طبیعی یا جامعه طبیعی ازش صحبت میکنن ممکنه هیچ وقت در تاریخ مصداق عینی مشخص یا قطعی نداشته باشه، اما به کمک گرفتن از مفهوم حقوق طبیعی و ویژگی‌هایی که انسان در وضع طبیعی داره هست میتونه به ما کمک بکنه که به آنچه که در رابطه با حقوق شهروندی علمیتمون هست برسیم. خب حقوق طبیعی به انسان تعلق داره، از آن در وضع طبیعی و از آن جهت به انسان تعلق داره که انسان است و از جهتی که انسان هست حقوق او داره است و این حقوق قابل نقض نیست، چون نقض این حقوق عملا به نقض انسانیت انسان منجر خواهد شد. به یک معنی استعاری من از حقوق طبیعی و اون حقوق منفی یاد میکنم. حقوق منفی نه به معنی بار ارزشی منفی، یعنی حقوقی که در زمانی در اختیار ما هست و تا زمانی که مانع و رادی در پیش پای ما وجود نداشته باشه و قدرت لازم رو برای اعمال حقمون داشته باشیم میتونیم اون حق رو جاری کنیم. و در برابرش از حقوق مثبت صحبت میکنم که این حقوق مثبت در درون جامعه و سایر قانونگذاری اتفاق میفته. به معنا حقوق طبیعی چیزی است که من فی نفسه و ذاتاً به عنوان انسان دارا هستم و حقوق مثبت که در عرصه قانونگذاری اتفاق میفته حقوقی هست که دولت‌ها برای به نظم و سامان درآوردن جامعه وضع میکنن و اون رو به تمام جامعه تسری میدن. حالا من مثالای خیلی ساده رو اینجا آوردم، مثل حقیقتی ما به رأی دادن، به نوشیدن، خوردن، رانندگی کردن، ازدواج کردن، اینا حقوقی هست که در جامعه بسیار خاصی. اما این نکته مهمه که در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم الزاماً تمام قوانینی که دولت‌ها و حکومت‌ها وضع می‌کنن حقی رو برای ما ایجاد نمی‌کنن. در خیلی از اوقات با وضع قانون حقی هم از ما ممکنه سلب بشه. لذا قانون وقتی وضع میشه ممکنه حقی پدیدار بشه یا حقی از بین بره. به همین دلیل است که من تاکید میکنم نقش دولت‌ها خصوصا از زاویه قانون‌گذاری در تحقق حقوق شهروندی بسیار حائز اهمیته. حالا بر این اساس حیوانات، درختان، زنان، مردان، گروه‌ها، اقلیت‌ها، صنوف و هر چیزی که توی جامعه هست میتونه در اثر قانون‌گذاری دولت‌ها حقی رو براشون ایجاد بکنی یا حقی رو از بین ببری. قطعاً بسیاری از شما هابز رو میشناسید و با برخی از آرا و اندیشه های هابز آشنایید و ما هم اگر قرار باشه بحثی رو در رابطه با وضع طبیعی و حقوق طبیعی مطرح بکنیم ناگزیر این بحثمون رو با هابز شروع کنیم. هابز به عنوان یک فیلسوف انگلیسی زمانی آرایش رو به نگارش در آورد که جامعه اروپایی به شدت تحت تأثیر جنگ، خونریزی و به هم ریختگی بود و هیچ اتحاد یک پارچه در هیچ کشوری وجود نداشت و طبیعی بود که آنچه که هابز از وضعیت خودش دریافت میکنه و نسخه ای رو که تجویز میکنه برای اینکه جامعه چگونه باید باشد نتیجه چیزی میشه که میخوایم در موردش صحبت کنیم. از نگاه هابز انسان ابتدا و ذاتاً در یک وضع طبیعی زاده میشه، یعنی جایی که نه جامعه‌ای به این معنا وجود داره و نه دولتی به عنوان قوه قاهره که بتونه جامعه رو به نظم در بیاره. که از نگاه هابز زندگی در چنین جامعه‌ای خیلی یعنی حیوانی زننده عذاب آور و همراه با نکبت میتونه باشه. و به نظر هابز حتی اگر قوه قاهره هم در وضع طبیعی وجود داشته باشه، این قوه قاهره مبتنی بر زور، قدرت و خودخواهی است که به این معنا امکان ایجاد هیچ سامان اجتماعی رو نداره. نه تنها دولت و رابطش با مردم، بلکه رابطه مردم با مردم هم از نگاه هابز مبتنی بر زور، غلبه، خودخواهی و سیطره است. و دلیل اصلیش این است که در وضع طبیعی هیچ قانون مسلطی رابطه آدم‌ها رو با هم دیگه، یعنی شهروندان رو با هم و رابطه شهروندان رو با دولت و دولت رو با مردم تنظیم نمی‌کنه. رابطه مردم به شدت تحت تاثیر قدرت و قدرت طلبی کسانی است که در جامعه صاحب قدرتن، حالا یا مردم یا کسانی که به عنوان دولت طبیعی ازشون یاد میکنه. به همین دلیل هابز میگه در وضع طبیعی قدرت مساوی حق، یعنی هر شرط کسی که قدرت اعمال حقی رو داره اون حق رو هم میتونه چکار بکنه؟ تصاحب بکنه. که از نگاه هابز در چنین جامعه‌ای هیچ هنر و قانونی امکان رشد نداره. تنها چیزی که میتونه روش بکنه جنگ مداوم و مستمر بین مردم و حقهای موازی است. چون در جامعه، چون در وضع طبیعی آنچه که ما داریم از نگاه هابز فقط حق موازیه. آدمهایی که نسبت به هر چیز و هر کس حق موازی دارن، وقتی حق موازی دارن و قانونی هم وجود نداره، طبیعیه که آنچه که من رو به حقم میرسونه قدرتیه که در اختیار من هست. لذا از نگاه هابز در چنین جامعه‌ای همواره جنگ همه علیه همه وجود داره. هابز تأکید میکنه که در وضع مدنی آدم‌ها میتونن با آزادی که در اختیار دارن و حقی که فکر میکنن نسبت به چیزها و امور دارن برای احقاق حقوق طبیعیشون، حتی با محروم ساختن بقیه آدم‌ها از حق طبیعی، حق خودشون رو به دست بیارن. اما هابز میگه وضع طبیعی جایی تموم میشه. این گونه نیست که انسان برای همیشه در وضع طبیعی باقی بمونه. هابز میگه انسان با کشف دو قانون از وضع طبیعی عبور میکنه. این قانون هم از نگاه هابز، چون میدونید هابز یک نگاه، یعنی تم نگاه هابز به انسان یه نگاه روانشناختی است. چون اساسا هابز انسان رو موجود خودخواه در لحاظ ویژگی‌های درونی و روانی، انسان هابز انسان رو موجودی خودخواه، شرور و قدرت طلب، شهوت طلب و جاه طلب می‌دونه. به دلیل وجود این ویژگی‌ها هابز فریاد می‌زنه این انسان رو باید مهار کرد. این انسانی که این ویژگی‌های روانشناختی رو داره طبیعتاً باید مهار بشه. چیزی که باید انسان رو مهار بکنه افسار قدرته، منتها نه قدرتی که در وضع طبیعی جاری است. میگه آدم ها همین ویژگی خودخواهانه انسان که فکر میکنه نمیتواند در وضع طبیعی منافعش رو پایدار بکنه، چون هر لحظه بیم این میره یه نفر منافع منو برداره به خودش ببره، میگه دو تا قانون کشف میکنه که با این دو قانون وارد وضع مدنی میشه. اولش دیگه صلح را بجوید و از آن پیروی کنید، یعنی هر کس باید تا جایی که امید یافتن دارد جستجوی صلح کنه. اگر نتوانست به صلح دسترسی پیدا بکنه، مجازه تا در پی همه وسایل و چاره های مربوط به جنگ در بیاد. یعنی جنگ رو به عنوان مرحله دوم ما برای دسترسی به خواسته هامون، چون در نهایت از نگاه هابز آنچه که انسان به دنبالش خواسته ها و امیالشه. میگه شما صلح رو دنبال کنید تا اونجا که میتونید، با صلح به آنچه که نیاز دارید و امیالتون هست دست، اگر نمیتونید بجنگید. نکته دوم میگه اراده داشته باشید تا حق خودتون به هر چیزی وضع کنید و آماده باشید تا از حقتون به میزانی که دیگران حاضرن از حقشون بگذرن شما هم بگذرید. اینجاست که جامعه مدنی پدید میاد، یعنی آدمهایی که به دنبال صلح هستن و جستجوی صلح میکنن و آدمهایی که حاضرن بخشی از حقوقشون رو در قبال حقوقی که دیگران هم حاضرن بگذرن واگذار بکنن. اشاره کردم که هابز تأکید میکنه که عبور ما از وضع طبیعی به وضع مدنی حاصل ویژگی یا عمل خودپرستانه و خودخواهی انسان هست. چرا این حرف هابز بارها در لبیاتان رو تأکید میکنه؟ چرا تأکید میکنه؟ چون اساسا معتقد نیست که انسان موجودی خیرخواه است. به همه دولت‌های خیرخواه و سعادت طلب هم مشکوکه، چون باورش بر اینه که انسان به لحاظ وجودی و ساخت ذهنی و ساخت روانی موجودی خودخواه و شریره. به همین دلیل هم که حضور انسان و عبور انسان از وضع مدنی به وضع طبیعی حاصل نفع طلبی است که انسان داره و انسان میاد توی مدینه که نفع طلبی بکنه. لذا تأکید میکنه که پادشاه باید حواسش به منافع مردم در جامعه باشه، چون تنها جایی که آدم ها نمیتونن باهاش حتی در وضع مدنی کنار بیان این که یک نفر منافعشون رو تضییع بکنه. هر جا منافع آدم ها تضییع میشه، آدم ها در دست به طغیان میزنن و شورش میکنن و هابز به شدت نگران طغیان و شورش، چون از نگاه هابز، چون هابز شورش رو به عنوان یک عمل غیر اخلاقی تلقی میکنه. حالا من توضیح میدم چرا. از نگاه هابز شورش علت اصلی بازگشت ما به وضع طبیعی است و در وضع طبیعی هیچ تمدن، هیچ اخلاق، هیچ هنر و هیچ چیز با ارزشی امکان پدیدار شدن نداره. اما برای این که میگه انسان از خودش محافظت بکنه، تنها راه و اصلی ترین راه تشکیل حکومته. اما حکومتی که هابز تاکید میکنه که باید تشکیلات به شیوه خاصی تشکیل میشه. چگونه تشکیل میشه؟ برگردیم سراغ اون رابطه. میگه مردم خودشون با خودشون در وضع طبیعی قرار میذارن که یک حکومت تشکیل بدن و کل اختیار و حقشون به پادشاه واگذار کنند. توجه کنید، یعنی قرار بین مردم با مردمه، یعنی حکومت در اینجا قراری با مردم نداره، مردم خودشون به خودشون قرار میذارن. چون این قرار مردم با مردم میذارن، از این جهت هابز تاکید میکنه که حکومت در قبال مردم لزوم پاسخگویی نداره، فقط باید قدرت مطلق در اختیارش باشه. قدرت مطلق، هابز تأکید میکنه قدرت مطلق، میگه اگر قدرت مطلق وجود نداشته باشه امکانی که ما بتونیم از وضع طبیعی عبور کنیم نیست. یک نفر باید باشه که حرف آخر رو تعیین بکنه. اما یک چیز هابز حواسش هست، میگه پادشاه یک چیز رو نباید زیر پا بگذاره، اون هم تهدید حیات آدم‌های جامعه است. چون میگه اصلی ترین علتی که آدم‌ها از وضع طبیعی عبور میکنن و وضع مدنی میان، حفاظت از خودشونه. چون در وضع طبیعی فقط مال ما نیست که از بین میره، آنچه که خیلی جدی است برای انسان که حتی حیات ما هم در وضع طبیعی در مخاطره است و هر لحظه هر کسی میتونه حیات ما رو به مخاطره بندازه. از این جهت میگه حکم اعدام و کشتن آدم‌ها در جامعه مدنی برخلاف اخلاقه. این اخلاق مدنی پایه‌ای‌ترین عنصر اخلاق مدنی از نگاه هابز این است که پادشاه حق حیات آدم‌ها رو در تحت هر شرایطی به رسمیت بشناسه. تنها جایی هم که به آدم‌ها و افراد جامعه اجازه میده تا آدم‌های جامعه نافرمانی بکنن، اونجایی که حیاتشون در خطره. چون میگه اینجا نقض قرض نسبت به تشکیل حکومت اتفاق افتاده. این هم عمل غیر اخلاقی شورش هست که در هر شرایطی هابز معتقده که مردم تحت هیچ شرایطی نمیتونن علیه حکومت شورش کنن. اونجایی هم که به آدم ها اجازه میده که نسبت به حیاتشون حساسیت داشته باشن و نافرمانی بکنن و تن به فرمان پادشاه که میخواد جانشون رو بگیره ندن، میگه چون این علت اصلی تشکیل در واقع شکلگیری و پیدایش جامعه مدنی است که فرد اجازه میده از فرمان پادشاه نافرمانی کنه یا جامعه رو ترک بکنه. خیلی خوب. فرد دیگه ای که توی بحث ما کمک میکنه برای اینکه نشون بدیم چگونه وضع مدنی در مقابل وضع طبیعی قرار داره، جان لاک. از نگاه لاک برخلاف هابز، وضع طبیعی مبتنی بر نجابت و خیشاوندی است. یعنی آنچه که ما در وضع طبیعی داریم، یعنی دریافت لاک نسبت به آنچه که هابز از وضع طبیعی دریافت میکنه دریافت متفاوتی است. از نگاه هابز انسان‌ها در وضع طبیعی با هم در جنگ به سر نمیبرن و خودخواهی هم بر زندگیشون حاکم نیست. تنها چیزی که در وضع طبیعی نگران کننده است، حالا حتی تاکید میکنه که به گونه ای انسان در وضع طبیعی دچار عقلانیت هم هست، اما یک چیزی انسان رو نگران میکنه در وضع طبیعی و همواره در مخاطره قرار میده، این که یک عنصر مافوق مشترک بین آدم ها برای داوری بین اختلافاتشون وجود نداره. بحث مهمیه. یک جا هابز داره به حکومت یک اقتدار مطلقی در هر چیزی میده. هابز اینجا لاک داره از همین ابتدا جایگاه و شأن و نقش حکومت رو تعیین میکنه. نقشش داوری کردنه، داوری در اختلافات بین مردم، که این مشکل وضع طبیعی است. از نگاه لاک سه حق به عنوان حق طبیعی برای انسان قابل تصوره، که این سه حق به هیچ وجه قابل نقض نیست و فی نفسه متعلق به انسانه: حق حیات، حق آزادی و حق دارایی و مالکیت. در خصوص مالکیت هم توضیح میده که ما چگونه مالک چیزی میشیم. لاک معتقد هستش که هر جایی که کسی مالک چیزی نیست و ما میریم اون رو تصاحب میکنیم و اون رو روش کار میکنیم، فعالیت انجام میدیم، و در صورت اون چیز رو ما میتونیم به تملک خودمون در بیاریم. لاک هم مانند مثل هابز با هم اشتراک دارن که خروج انسان از وضع طبیعی به دلیل محافظت انسان از خودش اتفاق میفته، و باز هم مانند هابز معتقد بهترین شیوه برای اینکه این کارو انجام بدیم ورود به وضع مدنی است، که انسان در این وضع میتونه بیشترین حمایت رو از خودش به عمل بیاره. اما یه تفاوت بارز با هابز داره. از نگاه لاک ما دو قرارداد داریم برای ورود به جامعه مدنی. یکی قراردادی که یک بار مردم با خودشون می‌بندن، یه بار مردم قراردادی با خودشون می‌بندن تا جامعه مدنی رو تشکیل بدن، یک بار قراردادی رو بین خودشون و دولت می‌بندن و اختیاراتی رو به دولت واگذار می‌کنن تا دولت بتونه بر اساس آنچه که مردم نیاز دارند نسبت به تحقق حقوق اونها اقدام می‌کنه. اگر حکومت هابز در قبال مردم مسئولیت مشخصی نداشت و اقتدار مطلق رو داشت، به این دلیل بود که قرارداد مردم با خودشون بود نه با دولت. اما لاک قرارداد رو تو دو مرحله میگه بسته میشه، یه بار مردم با مردم، یک بار هم مردم با دولت، که این باعث میشه هم رابطه مردم با مردم تعریف شه و هم رابطه مردم با دولت و بالعکس. به این جهت لاک معتقده که اگر دولت، چون مردم با دولت قرارداد دارن، اگر دولت نتونه به وظایف خودش عمل بکنه یا به هر دلیلی کوتاهی بکنه در انجام وظایفش، مردم حق دارن شورش کنن علیه حکومت، و حکومت بهتری رو که فکر میکنن میتونه خواستها و اراده مردم رو متحقق بکنه و مردم رو در رسیدن به حقوقشون کمک بکنه، جایگزین دولت قبلی بکنن. دکتر همینجا میگم و تو در ادامه بحثم دوباره بهش برمیگردم. اینجا توجه بکنید که آنچه که انسان رو وادار میکنه وارد جامعه مدنی بشه، حفاظت و صیانت از حقوق طبیعیش. یعنی به این معنا هرچند که ما وارد جامعه مدنی میشویم و بخشی از حقوق طبیعی مون حاضریم در قبال بخشی از حقوق طبیعی که مردم حاضرن داشت بگذرن ما هم بگذاریم، اما به این معنا نیست که در زندگی در جامعه دولت یا مردم می توانند اساساً حق طبیعی رو از ما ضایع بکنن، مثل حق حیات. اصلا این معنا نیست. لذا ورود ما به جامعه مدنی در راستای حمایت و حفاظت از آن حقوقی است، مثل حق آزادی، مالکیت و دارایی و حق حیات که لاک ترسیم میکنه. در جامعه مدنی هم این سه حق به عنوان حقوق پایه‌ای ما شناخته میشه. روسو به عنوان سومین متفکر ما که آرا و اندیشه‌هاش رو از وضع طبیعی شروع میکنه، به شدت با لاک و هابز مخالفه و معتقد هستش که برخلاف آنچه که خصوصا هابز مطرح میکنه، انسان در وضع طبیعی، بذارید از یه محل قبل‌تر شروع کنم، اصلا با نگاه هابز به انسان مخالف. چون از نگاه روسو انسان اساساً موجودی راستینه، موجودی که بر اساس اصل صحت و درستی و حاکمیت وجدان در شرایط طبیعی زندگی میکنه. یعنی انسان در وضع طبیعی، انسان وضع طبیعی روسو برخلاف انسان وضع طبیعی هابز به هیچ وجه انسان شعوری نیست، بلکه انسانی است که تماما بر اساس خاص و فرامین وجدان زندگی میکنه. لذا انسان رو به وضع طبیعی و مدنی تقسیم میکنه که از نگاه روسو انسان طبیعی فقط با عشق برانگیخته میشه. یعنی آنچه که در وضع طبیعی بین انسانها در جریان هست و مناسبات انسانها رو تنظیم میکنه عشق، و تنها نگرانی که در باب خودش داره این که از خودش چطور مراقبت کنه. لذا چیزهایی مثل هرس، آز، حسادت، تملک کردن، به دست آوردن، رقابت با دیگران و به دست گرفتن قدرت از نگاه روسو اصلا خاص انسان طبیعی و ویژگی روحی و ذاتی انسان طبیعی نیست. میگه اصلا این بعض انسان مدنیه. یعنی به محض این که پام نمیزنیم که مدنیت، اونجا هست که فاسد میشیم. چیز رو از دست ندیم نه. یعنی در وضع مدنی است، یعنی با عبور از اون وضع راستین و سلامت و حاکمیت وجدان به وضع مدنی است که انسان تازه به صرافت این میفته که من باید مالک یه چیزی باشم. روسو جمله رایجی از روسو گفته میشه، میگه نخواستین باری که انسان دوره زمینی و حسار کشید و گفت این مال منی، مالکیت پدید اومد. یه زمانی انسان ها در وضع طبیعی هستن، میگه دارای چنین چیزی، چنین خاصیتی نیستن. حال میگه طبیعی که انسان که باره وضع مدنی میشه و دارایی و مالکیت براش مهمه، اصلی ترین دغدغه‌ش هم در وضع مدنی حفاظت و صیانت از دارایی هاشه. اینجاست میگه وضع مدنی یعنی آغاز فاسد شدن انسانه. انسان وقتی تو وضع مدنی قرار میگیره، محرک هایی داره، مثل محرک های انسان در وضع طبیعی، نه محرک های انسان به لحاظ روانشناختی. نه، میگه در وضع مدنی هست که ما محرک هایی مثل حسادت و حرص و آز و مالکیت و دارایی و چیزهای شبیه به این پیدا میکنیم، و حالا اینها در وضع مدنی برانگیزاننده ما هستن. در مقاله‌ای که روسو یه روزی در جوانی نوشت و با همون مقاله هم شهرت پیدا کرد، این عبارت آورد که انسان راستین زاده میشه اما به شدت در وضع مدنی به فساد کشیده میشه. به همین دلیل روسو معتقده که اصلی ترین عنصری که انسان در هنگام زاده شدن به خودش داره آزادی است، آزادی کاربست وجدان سالم در زندگی. اگر به روسو بگیم، روسو آرزو و بازش به وضع طبیعی رو داره، یعنی معتقد است کاش ما میتونستیم برگردیم تو وضع طبیعی، اما میگه چنین چیزی شدنی نیست و ما نمیتونیم که چنین کاری بکنیم. هرچند آزاد شدیم، اما آزاد داده شدیم، اما در وضع مدنی همه جا در زنجیر و در اسارت هستیم و آرزوش باز کردن این زنجیرها و اسارت در وضع مدنی است. روسو میگه نه حکومت مبتنی بر نمایندگی، نه مبتنی بر پادشاهی یا هیچ چیز دیگه آزادی رو مبا بر نمیگردونه. تنها چیزی که ممکنه تنها نوع حکومتی که ممکنه آزادی رو به ما برگردونه، دموکراسی، اون از نوع مستقیمش هست. یعنی مردم در خصوص تمام خواسته هاشون و تمام نیازهاشون خودشون بتونن مستقیم و با اراده. لذا اراده عمومی جایگزینی اراده اکثریت میکنه. وقتی میگه اراده عمومی، معناش از بین رفتن اقلیت ها در زیر کفش های اکثریت نیست. چون میگه در جامعه که لاک ازش صحبت میکنه، جامعه اکثریته و تو این جامعه اکثریت، اقلیت همواره مورد هجوم به حمله است و حقوقش پایمال میشه. ما جامعه رو باید ایجاد بکنیم که در اون اراده عمومی حاکم باشه، و اراده عمومی اراده همگانه که جامعه بتونه با حاکمیت اراده عمومی خواست همه اعضای جامعه رو تأمین بکنه. در خصوص اراده اکثریت، معتقد که اراده اکثریت معطوف باز به منافع است، در حالی که اگر قرار هست ما زندگی راستی داشته باشیم، باید ارادهمون اراده مبتنی بر منافع نباشه، که اراده اکثریت مبتنی بر منافع است. اندیشمند حوزه اهمیتی که تلاش زیادی کرد تا تقابل وضع مدنی و طبیعی رو ترسیم بکنه و نشون بده که چطور ما در وضع مدنی باید تلاش بکنیم تا حقوق طبیعی خودمون رو حفظ بکنیم، ابقا بکنیم و اون رو تسری بدیم بین بخش‌های مختلف جامعه. کانت عبارت معروفی داره، میگه در وضع طبیعی انسان فرمانروای خودش هست، اما حق در وضع طبیعی اطمینان بخش نیست. به این معنی انسان در وضع طبیعی خودش فرمانروای خودشه، داور خودشه، صادر کننده حکم و اجرا کننده اون هم هست. اما از اونجایی که هیچ نهاد مدنی برای حل اختلافات و برقراری حق و عدالت وجود نداره، بقای حق در وضع طبیعی مشکوک و ناپایداره و به هیچ وجه اطمینان بخش نیست. و همین دلیل به همراه هم خطر تجاوز وجود داره، یعنی در وضع طبیعی همواره حق انسان در معرض تجاوزه. به همین دلیل اطمینان بخش نبودن حق در وضع طبیعی، میگه انسان باید به وضع مدنی پا بگذاره و به تمام اون ناامنی‌ها، نابسامانی‌ها و بیم‌هایی که در وضع طبیعی در خصوص تجاوز به حق داره پایان بده. به همین دلیل تأسیس جامعه مدنی از نگاه کانت یک وظیفه اخلاقی است که باز طبیعت بر عهده ما گذاشته. اما مثل هابز، لاک و روسو معتقد نیست که عبور انسان به وضع مدنی، یعنی از وضع طبیعی وضع مدنی، قطعا بر اساس قرارداد نوشته شده ممکن اتفاق افتاده باشه. میگه حضور ما در جامعه مدنی، این جامعه که زندگی میکنیم، بر اساس توافق و قرارداد نانوشته که بین ما انسان ها وجود داره. الزاماً نیازی نیست ما قراردادی نوشته باشیم، اما بدون اینکه نوشته باشیم ظاهرا توافق کردیم با هم در یک جامعه زندگی بکنیم. پس از نگاه کان چون توافق کردیم و حاضر شدیم، طبیعیه که مناسبات ما با هم دیگه بر اساس این توافق تنظیم میشه. به همین دلیل از نگاه کانت دولت هم یک دارای موضوعیت اخلاقی است. کانت دولت رو به دو دسته تقسیم میکنه، یک دولت‌های وظیفه‌گرا و دولت‌های موعظه‌گرا، که دولت‌های موعظه‌گرا میگه دولت‌های مصلحت‌اندیشن، دولت‌هایی هستن که تنها به مصالح، اونم مصالح خودشون فکر میکنن. اما دولت وظیفه‌گرا دارای وظیفه اخلاقی نسبت به خودش و به مردم هست، که از نگاه کانت در ذیل جامعه مدنی و یک دولت وظیفه‌گرا امکان همزیستی مسالمت‌آمیز آزادی افراد با همدیگه در کنار هم و رفع خصومتی که حاصل آزادی طبیعی بود فراهم میاد. نکته اینه که در عبور به جامعه مدنی کانت تاکید میکنه این هستش که به هیچ وجه ما نمیتوانیم در عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی طبیعت انسان رو از جایگاهی که انسان دارد فرو بکاییم. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان انسان در وضع طبیعی داره یک ارزشی هستم که طبیعت به من عطا کرده. حضور من در جامعه مدنی به هیچ وجه نباید جایگاه منو باعث فروکاستن جایگاه من به عنوان انسان بشه. لذا تدوین قوانین، تشکیل حکومت، اجرای قوانین و داوری ها در جامعه و مناسبات مردم با خودشون و با دولت و برعکس، همگی باید به گونه سازماندهی بشه که حقوق طبیعی انسان و جایگاه طبیعی انسان که فی نفسه دارا هست به هیچ وجه تغییر پیدا نکنه. به همین دلیل میگه حتی قانون هم نمیتواند باعث از بین رفتن حقوق طبیعی انسان بشه. یعنی ما نمیتوانیم به بهانه تنظیم قانون یا این حقوق طبیعی انسان رو از بین ببریم. از همین زاویه به شدت به زمامداران، آموزگاران و رهبرانی که مدعی سعادت مردمان بدبین و مشکوکه و معتقد هست که چنین رهبرانی به سادگی میتونن در دام استبداد و خودکامگی دوچار بشن. اشاره کوتاهی به آدم اسمیت بکنم که در ادامه بحثای در واقع ما هست. آدم اسمیت فقط یک سنجر رو به دست میده، میگه ما وقتی از جامعه زندگی میکنیم برای اینکه بتونیم از حقوق طبیعیمون نهایت برخورداری داشته باشیم، آزادی پایه حقوق طبیعی، برای اینکه بتونیم به آزادی دسترسی پیدا بکنیم، آنچه که در جامعه و جامعه مدنی باید تسری پیدا بکنه حاکمیت آزادی بر اساس اصل حاکمیت قوانین بازاره. چون از نگاه آدام اسمیت آنچه که وضع طبیعی رو تبدیل به وضع طبیعی میکنه، حتی با وجود اینکه ممکنه ما یک وضع مدنی رو درست بکنیم همچنان دچار وضع طبیعی باشیم، وجود انحصار در بین گروه و افراد خاصی است که از نگاه آدام اسمیت عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی یعنی شکستن انحصار قدرت، کاربست قدرت، اجرای قدرت و داوری. لذا از نگاه آدام اسمیت وقتی به وضع مدنی عبور میکنیم، علاوه بر آنچه که مربوط به قوانین و مقررات است، باید نسبت به حاکمیت اصل بازار که مبتنی بر رقابت هست بین مردم و شکستن انحصار، که دیگه تنها در این صورتی که انسان میتونه مستقل از قدرت خواستهای خودش رو به اجرا بذاره. بحثی که من رو توی یه اسلایدم آوردم برام خیلی اهمیت داشت، چون ما تو جامعه خودمون بحثای اقتصادی مربوط به خصوص سازی و چیزای شبیه به اینو داریم و خیلی اهمیت داره. از نگاه آدم اسمیت آنچه که انسان رو به اصل آزادیش میرسونه هست استقلاله، و آنچه که استقلال برای انسان ایجاد میکنه دور بودن از انحصاراته. هر جا انحصار وجود داره انسان استقلال نداره، هر جا استقلال نداره آزادی بی‌معنیست. بنابراین از نگاه آدم اسمیت آن مکانیزمی که میتواند آزادی، حتی اکثر آزادی و استقلال برای انسان در وضع مدنی پدید بیاره که در وضع طبیعی نداشت، رقابت مبتنی بر بازار و آزادی است. یک کوتاه هم از آدم اسمیت بگم. جان اسوارت میل به عنوان یکی از متفکران فردگرا و از بنیانگذاران لیبرالیسم، که از نگاه آدم اسمیت در وضع طبیعی انسان هدف خودشه، این هدف در انتقال از وضع طبیعی به وضع مدنی نباید خدشه دار باشه. یعنی ما وقتی از وضع مدنی میام تو وضع طبیعی، یعنی از جمله فردگرا، البته در برابر فردگرا گفتم کامنتریان هم هستن، یعنی جمعگرا هم هستن. آدم اسمیت جان سوالدون معتقد است که عبور از وضع طبیعی و وضع مدنی نباید باعث خدشه‌دار شدن فرد به عنوان هدف بشه. محافظت از فرد و حقوق طبیعی فرد اصلی ترین کاری است که همچنان باید در وضع مدنی اتفاق بیفته. مثل آدم اسمیت جان سوالدون در واقع مفردات اندیشه‌ای مهمی داره که کمک میکنه به این که حقوق انسان در انتقال از وضع طبیعی و وضع مدنی بتونه محفوظ بمونه. اونم حریم خصوصی است. جان اسوارتون تأکید بسیار زیادی بر آزادی فردی، آن هم در حریم خصوصی است، که قویاً تأکید میکنه تنها جایی که باید کاملاً از سیطره نهاد قدرت به دور باقی بمونه حریم خصوصی افراده. توی این حریم قدرت و نهاد قانونگذاری حق هیچ گونه قانون وضع قانون محدود کننده رو نداره. تنها جایی که دولت حق داره و میتونه قانون تنظیم کنه حریم عمومی است. یک جا فقط میگه ما میتونیم محدودیت های بیشتری رو قائل بشیم، و اون هم برای افراد نابالغه. نابالغ منظورش فقط به لحاظ سنی نیست، ممکنه مجانین، دیوانگان و کسانی شبیه اینها هم باشه. یاسپرس میگه ما سه قانون داریم، یا سه نوع قانون داریم: قوانینی که شما رو در برابر خودتون محافظت میکنه، قوانینی که شما رو در برابر دیگران محافظت میکنه، و قوانینی که موجب میشه ما به همدیگه کمک بکنیم. از نگاه یاسپرس فقط قانون دوم در وظیفه دولت، یعنی دولت در جامعه مدنی وظیفه داره فقط قوانینی رو وضع بکنه که آدم‌ها رو در جامعه در قبال همدیگه ایمن می‌کنه. دو قانون دیگر حاصل عمل ایجابی دولت نیست، بلکه حاصل عمل سلبی دولته، و دولت در دو قانون دیگه تعهد مستقیم و ایجابی نداره. دولت فقط نباید کاری بکند که ما خودمون به خودمون، یعنی زمینه های آسیب رسوندن خودمون رو به خودمون فراهم بیاریم. دولت نباید کاری بکنه که جامعه از همدلایی، کمک کردن به همدیگه، دوستی به همدیگه چه این حرف رو میزنه؟ چون از نگاه یاسپرس دولت ها میتونن با اقداماتشون با وضع قوانین کاری بکنن که آدم های جامعه خودشون نسبت به خودشون آسیب رسان بشن یا اینکه از همدلایی خارج بشن. دو متفکر دیگر رو من فکر کنم با هم بحث کنیم و بعد بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. از نظریه پردازهای فردگرا که بگذاریم، دو متفکر داریم که نگاه متفاوتی به جامعه مدنی دارن و اگر قرار باشه من بگم در زمره چه گروه و چه مکاتبی قرار میگم، بعد بگم اینا در زمره جمع‌گراها هستن یا جماعت‌گراها، همون کامنتریان ها. از نگاه هگل دقیقاً مثل فردگراها، یعنی مقدمه‌ش رو مثل فردگراها شروع میکنه. از نگاه هگل انسان معیار سنجش اعمال خودش محسوب میشه، یعنی هیچ وجه بیرونی نداره، من خودم اینو سنجش میکنم و تا زمانی آزاد هستم که دارم بر اساس اراده خودم عمل میکنم. اما از نگاه هگل اراده من حتما باید معطوف به چیزی باشه و حضور من در جامعه مدنی کاملا مبتنی بر عقل و عقلانیت که آمادگی این رو دارم تا از خدماتی صرف نظر کنم، از حقوقی صرف نظر کنم و به جای اون خدمات و حقوق دیگه رو در جامعه دریافت کنم. که در این صورت میگه وقتی ما قراردادی رو منعقد میکنیم و وارد جامعه مدنی میشیم، آنچه که دیگه برای ما باید حائز اهمیت باشه این که اراده فردی من چگونه با اراده جمعی قابل جمعه. نگرانی که هگل داره و کمتر لاک، جان استوارت میل و آدم اسمیت داشتن این بود که خیلی خوب ما میگیم آدم ها آزادن، آدم ها مستقلن، حق دارن تصمیم بگیرن، اختیار دارن، اراده دارن و مدام میخوایم اینها رو تا اونجا که ممکنه بهشون استقلال عمل بدیم. اما یه نگرانی وجود داره، اراده من به عنوان اراده فردی چگونه قابل جمع با اراده جمعی در سطح جامعه مدنی هست؟ که از نگاه دیگه وظیفه ما این است که جامعه رو به گونه‌ای سامان بدیم که این دو اراده با هم دیگه قابل جمع باشه. بذار به سمت اراده از نوع اراده عمومی رسو کشیده میشه. مثالش هم مثال خانواده است که هگل تاکید میکنه همونطور که ما در یک خانواده زندگی میکنیم و وقتی فردی وارد یک خانواده میشه باید علایق و خواستهاش رو به گونه‌ای ساماندهی بکنه که با علایق و خواستهای دیگر اعضای خانواده در تباین زیاد نداشته باشه، در غیر این صورت باید خانواده رو چیکار کنه؟ ترک بکنه. یعنی میگه یا من درون خانواده هستم یا نیستم. این رو هگل به عنوان فرد جمع‌گرا میزنه و با جان استوارت میل و لاک متفاوته. میل شدیدی به این داره که آدم‌ها رو با آنچه که اراده عمومی و اراده کل خواهان هست تطبیق بده. تو همین روش خانواده میگه شهروندان هم برای اینکه بتونن در جامعه زندگی بکنن و به کشور و جامعهشون کمک بکنن باید چیزی شبیه به همین کار رو انجام بدن، یعنی آماده باشن تا اراده خودشون رو با اراده جمع همگرا کنن. و بالاخره مارکس، حالا کمونیست بعضی وقتا هم مارکسیست، احساس دارید که مارکس یه لحیافت فرضی تاریخی داره و اونو به خدمت میگه تا از طریق اون استدلال کنه که خط سیر تاریخ چگونه به کمونیسم میرسه. برای این کار یه تحلیل دیالکتیکی به کار میگیره و توضیح میده که چطور دولت ها از دل همدیگه برمیان و استدلال میکنه که موتور محرک تبدیل وضعیت انسان از یک وضعیت به وضعیت دیگه استثمار و بهره‌کشیه که همواره صاحبان ابزار تولید نسبت به طبقه کارگر روا می‌دارن. که از نظر مارکس در مفهوم کمونیست مارکسی به هیچ وجه این رابطه منصفانه نیست، یعنی رابطه مردم با مردم و نهاد دولت. که از نگاه مارکس رابطه مردم با مردم و رابطه مردم با دولت در جوامع سرمایه‌داری و جوامعی که مبتنی بر آزادی و مالکیت تولید، مالکیت ابزار تولید هست، رابطه استثمارگونه و استعمارگونه است و مردم حق دارن که این وضع رو به هم بریزن. اگر لاک هابز معتقد بودن که به هم ریختن وضع طبیعی ضرورت داره که ما به وضع مدنی بریم، برای مارکس به هم ریختن همین وضع مدنی ضرورت داره برای اینکه ما بتونیم به جامعه بهتری بریم که اون جامعه کمونیستی است. به همین دلیل مارکس برابری رو جایگزین آزادی میکنه. معمولا کامنتریان ها یعنی جماعتگراها بیشتر روی برابری تاکید دارن تا روی آزادی و معتقده که فقط جایی که فرد با فرد دیگری در وضعیت اجتماعی برابری قرار داره حقوق انسان تامین میشه. میگه امکان نداره شما از آزادی صحبت میکنید و اینکه آدم ها مجازن هر طور که دلشون میخواد زندگی بکنن، کسب دارایی بکنن. وقتی از آزادی به این معنی صحبت میکنید و برابری وجود نداره و آدم ها دارن استثمار میشن، چطور توقع دارید در یک جامعه که آدم ها مدام در حال استثمار شدن هستند حقوقشون هم ایفا بشه؟ میگن چه چیزی شده این نیست. لذا خواهان یک جامعه هست که در اون لغو مالکیت اتفاق بیفته، یعنی جامعه کمونیستی، تا آدم ها به زعم مارک در وضع اجتماعی مساوی قرار بگیرن، که البته خب ما تقریبا نمونه کاملی از این در طول تاریخ هیچ وقت نداشت. بذاری جنبندی کنیم بحثم. اگر قرار باشه که ما در رابطه با فلسفه حقوق شهروندی یه جنبندی و نتیجه گیری داشته باشیم، باید بگیم که حقوق شهروندی چیزی نیست مگر ایجاد سازوکارها، زمینه، آرا، اندیشه‌ها و حکومت و جامعه‌ای که ما بتونیم در اون حقوق حد اکثر ممکن حقوق طبیعی رو برای انسان پاس بداریم. لذا قوانینی که مدعای حقوق شهروندی دارن و مدعای این رو دارن که حدید میان تا انسان بتواند حقی رو برای خودش کسب بکنه، نمیتوانند حقی طبیعی از انسان رو از بین ببرن. و در تشکیل چنین جامعه‌ای و چنین قانون، چنین قوانینی و چنین حکومتی، حتما باید این روابط سگانه رو، یعنی رابطه مردم با مردم و رابطه دولت با مردم و مردم با دولت رو مد نظر داشته باشید. قطعا ما در جامعه مدنی بخشی از حقوقمون رو واگذار میکنیم، اما حد مجازی از حقوق من نمیتونم در جامعه مدنی به صرف این که دارم در جامعه مدنی زندگی میکنم چیزی بیشتر از حد مجاز از حقوق طبیعیم رو واگذار کنم. مگه میشه من تماما آزادی رو بدم چون دارم در جامعه زندگی میکنم؟ چه چیزی شدنی نیست. بر اساس بحثی که ما با هم داریم، یعنی عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی و وضع مدنی رو در مقابل وضع طبیعی قرار میدیم، اگر قرار بشه آزادی من تماما از بین بره، خب همون وضع طبیعی زندگی میکنم، چرا وضع مدنی اومدم؟ اگر قرار هست ما دارایی و مالکیت من به هر شیوه و به هر زمینه‌ای در مخاطره قرار بگیره و به میل و سلایق و خواست افراد و قدرتمندان من بتونم من داراییمو از دست بدم، چرا وضع جامعه مدنی رو انتخاب کنم؟ خب وضع طبیعی بود. و همینطور حق حیات، اگه قراره که حیات من در یک وضع مدنی مدام در مخاطره باشه، چرا وضع مدنی؟ لذا زندگی در جامعه مدنی همواره واگذاری حد مجازی از حقوق طبیعی رو میتونه بپذیره. و همین دلیل به بهانه تحقق حقوق شهروندی نمیشه تماما حقوق طبیعی رو از بین برد. حقوق شهروندی باید به تعادل، به تعادل در تحقق حقوق طبیعی و زندگی مدنی منجر بشه. اگر به یه عبارتی بخوایم بگیم، زیستن در یک وضع مدنی انتخاب عقلانی انسان برای صیانت و حفاظت از حقوق طبیعی است و فقط در این صورتی که امکان کاهش خصومت‌ها، حالا چه نهفتش آشکار که در وضع طبیعی انسان رو گرفتار خودش کرده بود و اجازه نمیداد تا انسان بتونه انسانیتش رو آشکار بکنه، در همین هست که در غیر این صورت وضع طبیعی تا اندازه زیادی، حتی در وضع مدنی هم که ما فکر میکنیم دوچارش هستیم، میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی ما میتونیم در ظاهرن در یک وضع مدنی زندگی بکنیم، اما آنچه که ما مبتلا بهش هستیم تضییع روزمره و لحظه به لحظه حقوقی هست که یا از جانب مردم یا از جانب حکومت داره صورت میگیره. به این معنا در فقدان یا ضعف حقوق شهروندی پدیداری وضع مدنی ممکن نیست و اگر من بخوام بگم هرچه از جریان چپ اندیشه به سمت راست اندیشه نزدیک میشیم امکان تحقق حقوق شهروندی زیاده و یکی از دشواری‌های ما که کار ما رو سخت میکنه برای تحقق حقوق شهروندی جمع بین آزادی و برابری و آزادی و کنترل‌های اجتماعی است. نکته آخر این که آخره؟ بله. جریان‌های سیاسی و اندیشه‌ای و معرفتی خیرمحور و سعادت‌محور از اونجایی که توجهشون به اولویت دادن به خیر در برابر حق هست، این بعضی از جوامع و نظام‌های معرفتی مثل افلاطون یا جوامع تئوکراسی، اینها برایشون بیش از اینکه حق مهم باشه خیر مهمه، که آدم‌ها این سوالشون نیست چگونه آدم‌ها به حق به حقشون میرسن، سوالشون اینه که آدم‌ها چجوری به خیر میرسن. چون اولویت خیر دارن نسبت به حق، بذار در چنین جوامعی که حکومت‌های از این دست دارن یا نظام‌های معرفتی این شکلی دارن، تحقق حقوق شهروندی تقریبا با دشواری زیادی روبرو است. ممنونم، امیدوارم که
من از دوستای گرامی خودم درخواست دارم که مجددا با تشویق کرم خودشونی خسته نباشه به دکتر بگیم.